وبقدرتك أوردته علي وبسلطانك وجهته إلي فلا مصدر لما أوردت ولا صارف لما وجهت ولا فاتح لما أغلقت ولا مغلق لما فتحت ولا ميسر لما عسرت ولا ناصر لمن خذلت فصل على محمد وآله وافتح لي يا رب باب الفرج بطولك واكسر عني سلطان الهم بحولك وأنلني حسن النظر فيما شكوت وأذقني حلاوة الصنع فيما سألت وهب لي من لدنك رحمة وفرجا هنيئا واجعل لي من عندك مخرجا ضحيا ولا تشغلني بالاهتمام عن تعاهد فروضك واستعمال سنتك فقد ضقت لما نزل بي يا رب ذرعا وامتلأت بحمل ما حدث علي هما وأنت القادر على كشف ما منيت به ودفع ما وقعت فيه فافعل بي ذلك وإن لم أستوجبه منك يا ذا العرش العظيم.
حضرت امام صادق علیه السلام می فرمایند در زمان جاهلیت طایفه قریش برای بازسازی خانه کعبه را خراب کردند، ولی وقتی خواستند آن را بسازند حالتی پیدا کردند که از انجام دادن آن احساس ناتوانی نمودند. یکی از آنان پیشنهاد کرد که برای ساختن خانه کعبه باید هر کس از پاکیزه ترین مالش انتخاب کرده بیاورد و از اموری که با رسیدگی نکردن به ارحام و بستگان و یا از حرام به دست آمده است اجتناب شود. پس این کار را کردند و به ساختن کعبه موفق شدند.
لا اله الا الله فعلا. سعی کنیم واقعا به غیر خدا دل نبندیم، فقط هممون حق باشه و علا به ذکر الله تطمئن القلوب، آرامش دلها هم با ذکر خداست، تمام گرفتاری ها به یاد خدا برطرف میشه یا اگر برطرف نشه بر انسان تحملش آسان میشه. فرض کنید فقر خیلی تحملش سخته، اما شخص مؤمن هیچ براش تحملش سخت نیست، او راضیست به اون که او خواسته و لذا آرامش پیدا میکنه و اون نداره چیزی. اما اگر ایمان نداشت به این مطلب و باور نداشت، هر چقدر زیادتر بشه هی حلم مزیده هی باز میبینه کمه. چرا؟ برای اینکه ما فوقش هست. خب شما منزل داری، ماشینم داری، ولی ویلا نداری. ویلام گرفتی، آبا مردم هلیکوپتر دارن، مردم طیاره دارن، مردم کشتی دارن، مردم کزا دارن. این هیچ وقت آرامش پیدا نمی‌کنه. اما اگر خدا رو همه کار دونست و نظر به حق داشت و راضی بود به خواسته او، این هر چقدر پیشش هستش همون راحتیش. خونه اجاره ایست راحت، ملکی راحت، دلبستگی هم نداره. ولی سعی کنید انشاءالله رحمان همونطوری که عقلا قبول دارید لا اله الا الله را، عملا هم باور کنید لا اله الا الله را، و انشاءالله فلاح و رستگاری دنبالش بدون تردید.
پروردگارا، این منم که نزد تو آمدم، در حالی که فرمان بردار تو هم، به دعایی که بدان امر کرده ای و خواهان وفا به وعده اجابت تو هم. آنجا که فرموده ای بخوانید مرا تا اجابت کنم شما را. خدایا، پس بر محمد و خاندان پاکش درود فرست و با بخشش خود بر من روی آور، همچنان که من با اعتراف خود به درگاهت روی آوردم و لغزش هایم را در پرده عفو خود بپوشان.
شخصی به پیامبر اکرم صلوات الله علیه و آله عرض کرد: یا رسول الله، دوست دارم دعایم مستجاب شود. حضرت فرمود: خوراک خودت را پاک گردان و از حرام خاری دوری کن. خدایا به عزت که خارم مکن، به ذل گنه شرم سارم مکن. مرا شرم ساری ز روی تو بس، دیگر شرم سارم مکن پیش کس. خدا نگهدار.
رادیو اقتصاد، صدای کسب و کار همه مردم ایران. موج اف ام، ردیف 98 مگاهرتز.
حواست به من بوده و هست، اما یه وقت تو حواسم ازت پرت میشه. با این که تو خورشید و دادی به دنیا، یه وقت های سردم ولی نه همیشه. مثل کوه پشت منی هر دقیقه، به جز تو کسی تکیه گاهم نبوده. تو بالاتر از قله های زمینی، به تو فکر کردن شبیه صعوده. همین که حواست به من هست خوبه، همین خوبه که تو منو دوست داری. همه میرن از زندگی من، اما محاله تو یک دوستن ها بذاری. همین که حواست به من هست خوبه، همین خوبه که تو منو دوست داری. همه میرن از زندگی من، اما محاله تو یک دوستن ها بذاری. زندگی سیر میشم، میشینم یه گوشه به یادت میفتم. تو میدونی که چی گذشته به حالم، من از حس و حالم به هیشکی نگفتم. کی میدونه که من چقدر گریه کردم، فقط چشم تو عشق چشمامو دیده. نمیدونی اسم تو رو که میارم، چه حال عجیبی به من دست میده. همین که حواست به من هست خوبه، همین خوبه که تو منو دوست داری. همه میرن از زندگی من، اما محاله تو یک دوست تنها بذاری. همین که حواست به من هست خوبه، همین خوبه که تو منو دوست داری. همه میرن از زندگی من، اما محاله تو یک دوست تنها بذاری.
طرح ملی نورواری دوی بروکس.
مردم عزیز ایران سلام، این بار با طرح ملی نورواری دو در خدمتتون. در این طرح ما الکتریکی های منتخب بروکس در سراسر کشور، هر کدوم از لامپ ها، چراغ ها و هالوژن های کهنه و سوخته و حتی باتری های کار کرده شما رو به قیمت مصوب ازتون برمی‌داریم و شما هم میتونید جای هر کدوم یکی از محصولات متنوع بروکس رو بردارید.
هر سوالی هم داشتید با شماره 021-75-116 تماس بگیرید و یا عدد 1 رو به سامانه 3075-116 پیامک کنید. طرح ملی نورواری دوی بروکس. بروکس، نور خوب زندگی.
30 سال افتخار ما، اعتماد شما. ایزوگام شرق، متخصص در تولید عایق‌های رطوبتی در ایران. تلفن 051-380-40. ایزوگام شرق.
بعد از ظهرتون بخیر باشه همیهنان گرامی. شنوندگان خوب، از پخش رادیو اقتصاد همچنان با شما هستیم روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز و در ادامه بالم ساعت 12:15 دعوت میکنم همراه شنونده دیگر برنامه با عنوان چالش باشید.
موسیقی چالش. برنامه ای از شبکه رادیوی اقتصاد.
به نام خدا و سلام بر شما هموطنان عزیز و ارجمند، خیلی خوش آمدید به رادیو اقتصاد. اینجا برنامه چالشه.
من میگم در کشور هیچ بنبستی وجود نداره، در همین زمینه اقتصادی هیچ بنبستی وجود نداره. اینجور نیست که راه حل نباشد، نه خیر. مشکلات کشور، مشکلات اقتصاد شناخته شده است، راه حل ها هم شناخته شده است. کننده ها باید انشاءالله همت کنن، دامن همت به کمر بزنن که خب شروع کردن، کارهایی شده که من را بیشتر در ادامه صحبت عرض خواهم بود. انسان میبینه، بنده خودم اینجا که نشستم مرتب از طرف جوانهای مؤمن، انقلابی، علاقمند، خوشفکر، با ابتکار پیشنهاد و نامه و حرف و اینها به ما میرسه، به من میرسه که منم میفرستم برای دستگاه‌های اجرایی که از اونها استفاده کنم.
در برنامه امروز تصمیم داریم با همراهی کارشناسان و مسئولان به مناسبت روز تأسیس سازمان بسیج مستضعفین در مورد بسیج مستضعفین، ساختار و فعالیت‌های اقتصادی اون بپردازیم. در برنامه امروز یک مهمان حضوری و چند مهمان تلفنی برنامه را همراهی خواهند کرد. ۳۳۶۳۷ شماره پیام کوتاه ماست و ۲۷۸۶۲۰۹۸ هم تلفن گویای 24 ساعته شبکه رادیوی اقتصاده. تا لحظاتی بعد شنونده برنامه چالش باشید از رادیو اقتصاد.
چالش. برنامه ای از شبکه رادیوی اقتصاد.
آقای مهندس حبیب صالحی، مسئول اشتغال زایی و کارآفرینی سپاه محمد رسول الله و مدیر محترم آموزش و توانمندسازی سازمان بسیج سازندگی تهران بزرگ و جانشین اشتغال زایی قرارگاه محرومیت زدایی کل سپاه، مهمان حضوری ما در استودیو هستند و مهمانان تلفنی رو هم در ادامه برنامه خدمتون معرفی خواهیم کرد. آقای مهندس صالحی، خدمتون سلام عرض می‌کنم.
سلام علیکم، خسته نباشید، خدا قوت. عرض سلام و ادب و احترام دارم به مردم خوب کشورم.
خیلی متشکرم آقای مهندس. یه بخش کوتاهی رو به اتفاق درباره موضوع برنامه بشنویم و وارد گفتگو بشیم انشاءالله.
بیشک نیروی بسیج به عنوان بزرگترین سرمایه نظام و انقلاب با استفاده از توان نیروهای مردمی توانسته است در دفاع از مرز و بوم ایران مهمترین عنصر نقش‌آفرین باشد. این نقش بی‌بدیل بسیج نیروهای مردمی از دوران شکوهمند پیروزی انقلاب اسلامی آغاز شد و در دوران 8 سال دفاع مقدس به اوج خود رسید. اما پس از آن دوران کارکردهای جدیدی در عرصه‌های گوناگون برای بسیج تعریف شد که از آن جمله میتوان به فعالیت‌های بسیج در عرصه‌های تولید علم، سازندگی و اقتصاد مقاومتی اشاره کرد. برخی کارشناسان معتقدند که بسیج با ترویج اقتصاد مقاومتی به عنوان مهمترین رکن دستیابی و اهداف سند چشم‌انداز 20 ساله توانسته با رویکردی حماسی، جهادی، انعطاف‌پذیر، فرصت‌ساز، مولد، درون‌ساز، پیشرو و برونگرا علاوه بر ایجاد شغل، اقتصاد مقاومتی را که برگرفته از اقتصاد اسلامی است در برابر اقتصاد ریاضتی ترویج کند. اقتصاد ریاضتی در کشورهای برشکسته اروپایی قابل رویت است، ولی وضعیت اقتصادی ایران ریاضتی نیست، بلکه کشورمان با فشار و تحریم‌هایی از خارج مواجه است. بسیج برای توسعه اقتصادی و کمک به معیشت مردم در قالب طرح‌های اقتصاد مقاومتی، اشتغال‌زایی خانگی و روستایی را مد نظر قرار داده است. برخی از مسئولین بسیج اقتصاد مقاومتی را راه مقابله با تحریم‌های دشمن می‌دانند، همان گونه که اوایل انقلاب حضور در جبهه‌ها راه مقابله با دشمن بود. این گونه است که امروز با نیروی بسیج اقتصاد مقاومتی حربه تبدیل تحریم‌های اقتصادی به فرصتی برای توسعه کشور و شکوفایی اقتصاد ملی شده است، همان گونه که جنگ تحمیلی به فرصتی برای احیای اقتدار ملی ملت ایران تبدیل شد. چالش رادیو اقتصاد.
خب آقای مهندس ساله، من تبریک میگم سالگرد تأسیس بسیج مستضعفین رو و خوشحالم از اینکه خدمت شما هستیم. 43 سال از تأسیس این نیروی مردمی میگذره. شاید خیلی از انجیو ها تو این طول این بیش از 14 ایجاد شدن، افت و خیز داشتن، بعضن از بین رفتن و به حیات خودشون ادامه ندادن. اما یکی از ویژگی های بسیج در کنار اینکه این نیروی مردمی است، نیرویی است که ساختار سیاسی کشور هم ازش حمایت میکنه و چون مردمی است یه جورایی بین مردم و سیاست پیوند ایجاد کرده، گرچه فعالیت‌های غیر از فعالیت سیاسی هم میکنه و چون عنوانش بسیج مستضعفین هست فعالیت اقتصادی هم در حوزه مردمی میکنه. تو این 42 سال افت و خیزهای زیادی در سازمان بسیج به وجود آمده، خدمات مختلف ارائه داده، از جنگ بگیر تا بحث سازندگی و دوره‌های مختلف. بسیج مستضعفین نقشه راهش در حال حاضر چیه؟ حالا بگیم تو حوزه سیاسی، بگیم تو حوزه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، نقشه راهی که الان طراحی شده برای این سازمان چیه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم تبریک میگم هفته بسیج رو به همه بسیجیان عزیز و مردم خوب کشورمون. عرض سلام و ادب و احترام مجدد خدمت جناب عالی و تیمتون که در حوزه اشتغال و اقتصادی متشکرم. انشالله بتونه مشکلی از مشکلات مردم انشالله باز.
خیلی ممنونم.
خواهش میکنم. عرضم به حضور شما، تو بحث بسیج از قدیم الایام بوده که بسیج همیشه خط مقدم بوده، چه در عرصه سیاسی، چه امنیتی، چه اجتماعی، چه فرهنگی. هر جا کشور دچار مشکل یا کمکی بوده بسیج خط مقدم بوده و هنوزم همچنان هست. منتها بنده چون در حوزه اقتصادی و اشتغالی فعالیت دارم، منحصرا در خصوص بسیج سازندگی خدمتتون عرض میکنم
که
چه فعالیتایی تو زمینه اقتصادی الان در حال اجرا داره و از قبلم بوده. عرضم به حضور شما، یکی از سازمان هایی که در بسیج وجود داره و در حوزه اقتصادی و اشتغال بحث کمک رسانی به مردم فعالیت داره به نام سازمان بسیج سازندگی
بله.
سپاه‌های استانی هست که در همه استان‌ها فعالیت داره و به خصوص در تهران که برمان پایتخت کشور باید بیشتر از استان دیگه فعالیت داشته باشه. در خصوص بسیج سازندگی، در زمان جنگ خب پشت خاکریز بیشتر فعالیت بودن، روی ماشین‌آلات بیشتر فعالیت می‌کردن و مردم اونجا کمک می‌کردن. الان با توجه به که رهبر عزیزمون چندین ساله که در حوزه اقتصاد مقاومتی بس رفع موانع و اشتغال‌زایی سخنان ارزشمند و نقشه راهی به ما دادند، خصوصا تو این زمینه اقتصاد مقاومتی از 4-5 سال اخیر فعالیت خودمون رو شروع کردیم و الحمدلله منجر به نتایج خیلی خوبی شده. از جمله خدماتی که سازمان بسیج سازندگی داره در حال حاضر به مردم در همه استان‌ها ارائه میده بحث محرومیت زداییه. الان اگر شما خاطرتون باشه تو بحث سیل زلزله کرمانشاه استیل جنوب و امثاله هم همیشه بحث سودانی خط مقدم بود.
بله.
هم در بحث در مردم هم در پشت صحنه در بین مسئولین همیشه خط مقدم بوده. الان تو بحث ارزاق تو این موضوعات کرونا که خیلی از مشاغل آسیب دید، خیلی از مردم اقتصادشون ضربه خورد، همیشه جاری بوده بحث کمک رسانی به مردم، سبدهای معیشتی که دادر خونه مردم و به صورت مخفیانه حتی ما
بله.
خیلی جا اینو ارائه نمی کنیم. الان هم چون میخواستم بنده جنابالی اشرافیت داشته باشه توی زمین ارز می کنم، سبدهای معیشتی که حالا همون بحث ارزاق محسوب بشه به مردم توضیح می کنیم. تو بحثای
مواساتی که مقام معظم رهبری مطرح کرده
بله. تو بحثای حتی تو تهران هم ما داریم، اینجوری نیست که فقط تهران محروم نداشته باشه، خیلی از روستا محرومن تو تهران
بله.
بازسازی منازل تعمیری و احداثی، هم خانه احداث می کنیم و هم منزل مرمت می کنیم. تو بحثایی که آسیب دیدن همچنان پابرجاست. تو بحثای اشتغال زایی تو گروه های جهادی، ما گروه های جهادی داریم تو تهران، حداقل 2000 ما گروه جهادی تو تهران داریم.
درست.
و حالا کشور هم که بماند زیاده که این گروه جهادی وظیفه اینه که هر جا کشور استان در اقصی نقاط کشور دچار بحران یا مشکل شد، گروه جهادی به صورت رایگان خدمات میدن، هم در زمینه گفتم تعمیر احداث منزل، هم در زمینه معیشتی، هم در زمینه اشتغال پابکار هستن. تو بحثای اشتغال خواسته، چون من مسئولیت اشتغال سپاهتهران هم به عهده دارم.
درسته.
تو بحث اشتغال ما از سال 98 به صورت ویژه، قبلش بوده متو 98 ویژه بود، ما اومدیم یه سری بیسا و موضوعاتی رو اندازه کردیم که از این طریق میتونیم و تونستیم بحث اشتغال رو تا در خونه مردم ببریم و خیلی از افراد به صورت انصاف و یا بخیر رعایت بکنیم و عدالت رعایت بکنیم، بر اساس اسناد موجود تونستیم مردم رو صاحب شغل بکنیم و الحمدلله موفق هم بودیم. و کلام آخرم باشه بریم سراغ موضوع بعدی، ما برای این که اشتغال رو به صورت هنرمندانه و در کمترین زمان به مردم ارائه بدیم و طرف در به معنی واقعی کلمه صاحب شغل بشه با کمترین هزینه، اومدیم صندوق قرض رسانه اشتغال زایی رو مطرح کردیم که تو این صندوق قرض رسانه هم مهارت میدیم، آموزش رایگان میدیم، مشاوره رایگان میدیم، تسهیلات خرد و کلان ارزان قیمت خیلی راحت میدیم و طرف از ابتدا تا زمانی که به اشتغال برسه حمایت میکنیم. همین الان من از این تریبون عذر میخوام، حالا من توی زمینه زیاد صحبت کردم، حالا سعی میکنم کوتاه باشه، همین الان از این تریبون میتونم اعلام بکنم به همه مردم عزیزم، منطقه چون بنده در تهران هستم، تهران من خودم در خدمت شما هستم، اما در استان ها تمام سازمان سازندگی ها در خدمت مردم هستن. اگر توی تهران، تو تمام مناطق تهران، که اگر مثلا کسی بیکار باشه، شغلی نداشته باشه، آقا من مستحصل شدم، هیچ شغلی ندارم، میتونه مراجعه کنه به سازمان بسیج سازندگی سپاه تهران. ما اینو با دقت بررسی میکنیم، این فردی که بیکار هست و ارجاع میدیم به بعدی سازمان، مثل کمیته امداد که تفاهم نامه داریم، قرارداد داریم.
بله.
این فرد کمیته امداد تو کمترین زمان ممکن واسه این بنده خدا افرادی که مراجعه میکنن شغل بخونن، تدارک میبینه، بر اساس اون نیازی که داره مشاوره که انجام میشه. به استثنای این ما الحمدلله رب العالمین، ما واقعا نمیخوام حالا شعار بدم، امسال تو بحث مجلس، دولت، وزارت خونه ها، سازمان ها واقعا تو بحث اشتغال اومدن پای کار.
آقای سالی، من برام یه نکته در خلال صحبت جنابالی سوال شد، اینکه فرمودید هر کس مراجعه کنه ما بعد از بررسی براش کار ایجاد میکنیم.
بله.
ببینید، ایجاد شغل مستلزم سرمایه گذاری است. مثلا میگن به ازای هر 100,000 شغل ما میتونیم 1% رشد اقتصادی در جامعه ایجاد میکنیم. البته خیلی پایه علمی محکمی این حرف نداره، اما به صورت عملیاتی میشه دید. ببینید، دولت ها به دلیل محدودیت های ناشی از سرمایه گذاری و مشکلاتی که الان به واسطه تحریم برای ما به وجود آمده، عاجز از ایجاد شغلن، در حالی که بسیج و جنابالی حالا مشخصا دارید فراخوان میدید، میگه هر کس